بسم الله الرحمن الرحیم.
که در شرح خطابه قدیر ما سخن میگوییم. این جلسه هم همون خطابه قدیر رو شرح میدیم، منتها در خطابه قدیر یک بخشی داریم که در اون بخش پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مفصل راجع به امام زمان ارواح نافذه صحبت کردم که بارها و بارها از پارسال عید قدیر تا امسال دوستان من به مناسبت‌های مختلف این عبارات رو خوندن. منم هم برای اینکه صاحبخانه محترم نظرش انجام بشه که شده انجام شده، هم به خاطر اینکه راجع به حضرت میخوام صحبت کنم، با اجازتون قسمتی از این خطابه قدیر رو میخونم. معاشر الناس الا و انی رسول و علیون الامام بلبسی و من بعدی بل ائمه من بعده ولده الا و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. اللهم صل على محمد. الا انه الظاهر على الدين الا انه المنتقم من الظالمين الا انه فاتح الحصون و هادمها الا انه غالب كل قبيله من اهل الشرك و هاديها الا انه المدرك بكل سار لاولياء الله الا انه الناصر لدين الله الا انه الغراف من بحر عميق الا انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله الا انه خيره الله ومختاره الا انه وارث كل علم والمحيط بكل فهم الا انه المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لامر اياته الا انه الرشيد السديد الا انه المفوض اليه الا انه قد بشر به من سلف من القرون بين يديه الا انه الباقي حجه ولا حجه بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده الا انه لا غالب له ولا منصور عليه الا وانه ولي الله في ارضه وحكمه في خلقه وامينه في سره وعلانيته. ترجمه میکنم. یه بخشی رو داره که به مناسبت اون بخش چند تا روایت و حدیث راجع به امام زمان علیه السلام درباره اون بخش براتون قرائت میکنم. حضرت میفرماد آگاه باشید که فرجام امامان و آخرین امامان از ماست که قیام کننده و هدایت شده از سوی خداست. آگاه باشید که او بر همه ادیان چیره و غالب است. آگاه باشید که او از ستمگران انتقام گیرنده است. آگاه باشید که او تمام دژهای باطل را فتح می کند و همه اینها را منهدم می نماید. آگاه باشید که او چیره و غالب هر قبیله ای از اهل شرک و مشرکین می باشد و آنان را به سوی توحید هدایت می کند. آگاه باشید که مهدی منتقم خون و ولی دم همه اولیاء خداست. آگاه باشید که او یار دین خداست. آگاه باشید که او از دریای عمیق غرفه و پیمانه می گیرد. آگاه باشید که او به هر کسی به اندازه فضلش و به هر صاحب جهلی به اندازه جهلش نشان، مقام، احسان و نیکی می کند. یعنی این که امام زمان ارواح نافذه برای هر کسی به اندازه علمش، به اندازه داناییش، به اندازه نادانیش هم مقام می ده، هم نشان می ده، هم نیکی می کنه، هم احسان می کنه. آگاه باشید که او انتخاب شده خداست. آگاه باشید که او وارث همه دانش هاست. آگاه باشید که او احاطه به تمام ریزکاری های همه دانش ها دارد. آگاه باشید که او بالیده و محکم است، پیشرفته و محکم است. او کسی است که خداوند دین خود را در اختیار او گذاشته و تمامی گذشتگان از قرون او را بشارت فرموده‌اند. او آخرین حجت است و حجتی پس از او نخواهد بود و نوری نیست روشنایی نیست مگر در نزد او. لذا امروز اگر کسی روشنایی و نور میخواد باید بره پیش امام زمان علیه السلام. خب امام زمان از کجا پیدا کنیم؟ راه داره نور پیش امام زمانه، یعنی پیش مکتب امام زمانه، پیش روایات امام زمانه، پیش ارتباط با حضرت هست، پیش دین امام زمانه، پیش آیین امام زمانه. آگاه باشید که کسی بر او چیره نمی شود و کسی یاری نمی شود بر علیه او. آگاه باشید که او ولی خدا در زمین و حکم خدا در میان مردم و امین خدا در سر و آشکار است. این عباراتی است که پیغمبر اکرم عرض کردم در اون آمفی‌تئاتر بدون سقف 120 هزار نفری که سخنرانی کردن، در اونجا مطالبی رو فرمودن که یه تیکه ای از مطالب مربوط به امام زمان ارواح نافده های که این بخشه در تقسیم بندی های آقای محمد باقر انصاری که روی متن خطاب قدیر کار کردن، ما هم در این کتابمون از متن ایشون اقتباس کردیم و از متن ایشون استفاده کردیم، بخش هشتمش مربوط میشه به صحبت درباره امام عصر ارواح نافده. من چند تا روایت را آماده کردم خدمت شما که به مناسبت این جمله انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، یعنی او علامت گذاری میکنه، نشاندار میکنه، نیکی میکنه، احسان میکنه، فضل میکنه، بخشش میکنه، تحویل میگیره هر کسی رو به اندازه دانشش و هر بیدانشی رو به اندازه بیدانشیش. این مسئله رو اگه بخوام یکی دو بار بچرخونیم ترجمهشو اینجوری میشه که امام زمان علیه السلام عدالت رو برقرار میکنه. هر جا اسم امام زمان علیه السلام هست در روایات، هر جا که میگم یعنی اغلب روایاتی که راجع به امام عصر علیه السلام صحبت شده، صحبت از عدل جهانی و عمومی روی زمین به دست ایشون و به واسطه ایشون هست. در این کتاب منتخب الاثر که نوشته آقای آیت الله صافی گلپایگانی است و کتاب بسیار خوبی است، مدرن است از نظر باب و فصل بندی، انتخاب احادیث، بعد تمام احادیث که ایشون نقل کردن ریفرنس دادن، یا از مآخذ سنی یا از مآخذ شیعه، و یه کار جالبتری هم انجام دادن که این خیلی کسی را که میخواد بررسی بکنه و تحقیق میکنه کارشو راحت میکنه. مثلا در یک بابی که همین بابی که من میخوام بخونم این هست که روایاتی که باب 25 از فصل 2، روایاتی که دلالت میکنن بر این که امام زمان زمین را پر از عدل و داد میکند همون گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد میفرمان و در این باب 123 حدیث هست، منتها هر 123 حدیث رو نقل نمی کنن به عینه که تکرار بشه. مثلا در این باب ایشون 9 تا حدیث نقل میکنن، بقیه 120 تا 123 رو ریفرنس میدن. فصل اول، باب اول، حدیث 32، 37، 52، 57، باب دوم، حدیث 1، باب چهارم، حدیث 79، باب پنجم، حدیث 1 و همچنین، که نزدیک یک صفحه آدرس اون احادیث دیگری را که دلالت میکند بر این که ایشون زمین را پر از عدل و داد میکنه در این کتاب فقط ریفرنس میدن، آدرس میدن. اینه که میگم خیلی کتاب جالبیه. خدا کنه انشالله ترجمه بشه که آقایانی که عربی هم نمیدونن از این کتاب استفاده کنن. پس یک باب داریم در این که او زمین را پر از عدل و داد میکند همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشه. یک باب دیگه داریم فی امتلاء الارض من العدل، در این که زمین پر از عدل میشه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در باب اولی که 123 تا حدیث است و در باب دوم 129 حدیث. فرقش اینه که عنوان اول میخواد بگه اونی که عدل پر میکنه در زمین امام زمانه، باب دوم میگه که زمین پر از عدل و داد میشه. حالا به این که کی پر میکنه به این اشاره نمیکنه، یا این عنایت را یه عنایت دیگه است، یه توجه دیگه است. پس حرف اینه که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام زمین پر از عدل و داد میشه. کی پر میکنه زمین رو از عدل و داد؟ امام زمان ارواح نافدا. یکی از دامنه ها و شاخه ها و ساحل های عدل عمومی اینه که انسان استعدادها رو شناسایی کنه و به افراد به اندازه استحقاقشون و استعدادشون حقوق بده، مقام بده، همه چی. این تئوری کمونیسم جهانی اشتراکی که اومده بود، اول اینا تزشون این بود دیگه، اولی که اومدن تزشون این بود از هر کس به اندازه استعداد و توانش کار و به هر کس به اندازه احتیاجش حقوق. دقت کنید اینو، از هر کس به اندازه توانش کار و به هر کس به اندازه احتیاجش حقوق. بنابراین اگر یک جراح قلب میتواند روزی 10 نفر رو جراحی کنه و 10 تا 2 ساعت و نیم 10 تا 2 ساعت توی مثلا بیمارستان باشه، سر پا باشه، این باید کار کنه، اما به دلیل اینکه آدم مجردیه و خونم از خودش داره میتواند که ایشون با یه حقوق مثلا ماهی فرض کن 100,000 تومان زندگی کنه، بهش حقوق 100,000 تومان میده. از هر کس، تزش اولیش این بود، از هر کس به اندازه استعداد و توانش کار، به هر کس به اندازه احتیاجش حقوق. اینو اومدن تو دنیا طرح کنن، دن آبروشون میره، دن کس کار نمیکنه. مگر به زنجیر بکشن همه رو، خیلی آدم به زنجیر کشیدن برای خاطر اینکه انگیزه کار برای همه که مسائل متافیزیکی و مقدس یا اجتماعی اینا نیست، میخواد کار بکنه در مقابلش زحمت خودش ببینه. گفتم نه، فعلا اشتراکی و کمونیسم قابل پیاده کردن نیست. همون اول ما بیایم یه دالان و بکگراند در زمینه اولیه برای کمونیسم درست کنیم که اسمش گذاشتن سوسیالیست. گفتن در سوسیالیسم از هر کس به اندازه توانش کار و به اندازه کارش حقوق، ولی مالکیت‌های خصوصی رو لغو می‌کنیم. مالکیت‌ها رو مالکیت‌های عمومی می‌کنیم، دولت مالکه، افراد مالک نیستن. اینجوری گفتن که الحمدلله اونم فرو پاشید و دیدید دیگه، دیدیم همه. برای اینکه یه عبارتی دارم فلاسفه خیلی جالبه، شما بچه‌ها یاد بگیرید. این عبارت اینه، میگن القصر لا یدوم. قصر با قاف و سینه، یعنی حرکت‌های غیر طبیعی هیچ وقت دوام پیدا نمی‌کنه. بعد از مدتی که نیروی محرک و وارده بر اون حرکت نیرو تموم شد، سرنگون میشه و برمیگرده. شما یه سنگی رو که پرتاب می‌کنید بالا، تا مادامی که نیرو داره میره بالا، نیروی که تموم شد سرنگون میشه و میفته. تا مادامی که یه اجاق را با هیزم ساپورت کنید، آتیشش روشنه. همین که هیزم تموم شد دیگه آتیش خاموش میشه. این مسئله مالکیت فطریست. مسئله این که هر کسی هر چقدر کار میکنه میخواد نتیجه کارش رو ببینه، به اندازه کارش درآمد داشته باشه، حقوق بگیره، میگه مسئله فطریه. چون اینها مسیر غیر فطری رو حرکت کردن، لذا شکست خوردن. در همون زمانی که مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش که ما اوایل جوانیمون بود، کسانی میرفتن شوروی، مسکو میومدن، میگفتن که این حرفا که مالکیت خصوصی و امثال اینا لغوه و نمیدونم همه بورژوازی غلطه و فئودالیسم محکومه و از این حرفا، همه اینا برای مردمه، بلا اعضای دولت روسیه و اتحاد جماهیر شوروی همشون خودشون بهترین ماشینا رو سوار میشن، بهترین ساختمونا رو دارن، بهترین خوراکا رو دارن، بهترین امکانات رو دارن، ولی برای مردم اینجوری هم. خب برای اینکه طبیعی نیست اصلا این مسئله. خب دیدیم که به لطف خدا اینا شکست خوردن و فروپاشی شد و در دنیا اینجوری شد دیگه. این تز کلن شکست خورد، تز استالین، لنین، جورج پولیتسر که تئوریسین اینها بود، یکی از بزرگترین تئوریسین‌ها، مارکس، کارل مارکس و امثال، نه همه شکست خورد. اون چی که مهمه این است که عدل برقرار بشه. عدل یعنی چی؟ اینو میخواستم عرض کنم. عدل یعنی اینه که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره، از جایگاه خودش تکون نخوره و تغییر نکنه، جاش عوض نشه، تجاوز نکنه. خب هر کسی یه جایگاهی داره. جایگاه مثلا یک گلدان آپارتمانی این است که پشت شیشه باشه، رو میز باشه. جایگاه درخت چنار اینه که تو حیات باشه. جایگاه سطل زباله اینه که شب بره دم در. جایگاه سکه اینه که توی چند تا جعبه پیچیده بشه و تو گاو صندوق یا توی کمد یه جایی پنهان بشه. جایگاهش مهمه. عدل معناش مساوات نیست. یکی از تبلیغات سویی که سوسیالیستا و کمونیستا کردن اینه که همه مساوات، برابری، برادری. البته برادریشون دروغ بود، برابری که اصلا امکان نداره، ولی شعارشون میدادن برادری، برابری و مساوات. مگه میشه مساوات؟ اون چه که طبیعت برای ما آورده تساوی نیست، بلکه عدله، اعتداله. اعتدال یعنی اینی که اعتدال یعنی که هر چیزی به اندازه خودش باشه، در جایگاه خودش باشه. عدل معناش اینی که به هر موجودی به اندازه که جایگاه داره و استحقاق دارد باید حقوق بدن. معنی عدل اینه، اعطاء کل ذی حق حقه. حالا اینجوری که عرض کردم، درخت چنار جاش توی باغچه و باغه و مثلا حسن یوسف یکی از گلهای آپارتمانی این جاش مثلا توی ساختمونه. گل آزالیا یه هوا و فضا میخواد. عرض کنم که فرض بفرمایید که گل مثلا تاج خروس یه جایگاه دیگه میخواد، این معنای عدله. پس عدل یعنی چی؟ عدل یعنی که هر کسی در چیزی در جایگاه خودش باشه. حالا به اصطلاح دو سه تا مسائل اجتماعی نه عرض میکنم، بعد چند تا روایت میخوام بخونم. یکی از کارهایی که این کمونیست ها کردن که خیلی تمام ممالک رو خراب کردن اینه که کارگرها را بر علیه کارفرماها شوروندن. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم یه کارفرما رفته زحمت کشیده سالها توی امریکا یا توی ایران یا توی کشور دیگه مدیریت خونده، وقتشو گذاشته، نیرو گذاشته، شبا نخوابیده، درس خونده، کنکور داده، امتحان قبول شده، رفته دوره کارشناسی، فوق لیسانس رفته، دکتری گرفته، بعد حالا این مدیریت میکنه، زحمتم میکشه. این خب باید یه حقوقه متناسب با خودش داشته باشه. یه کارگر اومده هیچ کار نکرده، نه درس خونده نه چیزی، البته زور بازو داره، این ادعا میکنه که منی که فقط پلوی دستگاه وایستادم، دستگاه رو جابجا میکنم، باید با مدیر کارخونه یه جور زندگی کنم. ببینید شما این کارو کرد، یعنی کمونیستی بدترین کاری که کرد اینی که افکار انسانها رو برخلاف فطرتشون تغییر داد. الان هم عده‌ای هستن در جامعه ما، هر کجا تو خونه، وقتی یک پسر توقع داره که لباسی که میپوشه، ماشینی که سوار میشه، خوراکی که داره، احترامی که داره باید به اندازه پدرش باشه، این وقت شدنی نیست. وقتی یک مثلا میگم یه جوانی که الان 5 ساله داره کار میکنه، میخواد ادای دکور دفتر مثلا فلان مهندسی را که 20 سال 30 سال 40 سال داره کار میکنه در بیاره، ماشینشو با اون تنظیم کنه، زندگیشو با اون تنظیم کنه، معلومه که این به موفقیت نمیرسه و این غیر عدله. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی در جایگاه خودش قرار بگیره. و الا اگر عدل را به معنای مساوات بگیریم، معناش اینه که یک دکتر جراح قلب که با 1 ساعت جراحی مهمترین، دقیقترین، حساسترین کار انجام میده، باید به اندازه یک کارگر افغانی که آجر میندازه بالا یا سیمان میبره که اونم برای جامعه لازمه، باید با هم یه جور حقوق بگیرن. وقتی که انگیزه درس خوندن، شب بیدار موندن، تلاش کردن، فعالیت چیه؟ وقت اسلام، حالا میگم اینجا مثلا چون بچه ها خیلی چیزا تو افکارشونه، من سعی میکنم که به عنوان مثال چیزایی رو عرض کنم که یه ذره از اشکالات ذهنی شما مرتفع بشه. میپرسن که اسلام چرا با سرمایه دارها و سرمایه داری مخالفت نکرده؟ بله مخالفت نکرده. اسلام با حرام مخالفت کرده. اسلام با ربا مخالفت کرده. اسلام با اجحاف مخالفت کرده. اسلام با زهد رو تشویق کرده. ولی هیچ جا در اسلام نگفته تو به خاطر اینکه زاهد بشی روزی از 8 ساعت کار برو 2 ساعت کار کن به خاطر اینکه زهد بخرج بده بقیه‌شو برو تنپروری کن و بخواب. گفته 8 ساعت رو بکن 16 ساعت کار بکن، اما اگه راست میگی زاهدی خودت نخور بده دیگران بخورن. خیلی جالبه ها بچه‌ها. زهد این نیست که ما اگه میتونیم 8 ساعت کار کنیم بریم 2 ساعت کار کنیم بقیه‌شو بریم بخوابیم. زهد اینه که هر چقدر توان داریم، البته در صورتی که به عبادتمون به ابعاد دیگه به اصطلاح زندگیمون صدمه نخوره بریم کار بکنیم برای اینکه بتونیم دیگران رو کمک کنیم، ساپورت کنیم، اعانت کنیم، راه بندازیم. در اسلام یکی از مسائلی که هست نون دادنه. کمونیست‌ها اومدن تمام اینا رو از ریشه خراب کردن. هنوزم تفکرات کمونیستی در برخی از جوانان ما متاسفانه و در برخی از افراد ما هست. البته یه مقداری از این تفکرات هم مربوط به تنگ نظری، حسادت اینا میشه. بله شما مکاسب رو باز کنید، کتاب های مکاسب رو، میگه که کسب بر 5 قسمه. کسب واجب، خوب دقت کنید بچه ها، خیلی جالبه این. کسب واجب، کسب مستحب، کسب مکروه، کسب حرام، کسب مباح. کسب واجب به اندازه بخور نمیر زن و بچه و خودت. کسب مستحب، مستحب یعنی اونی که خدا دوست داره و ثواب میبری، بیشتر کار کنی، خانوادت رو بیشتر در رفاه بذاری. من اینجوری مثال میزنم برای این بچه ها، میگم که توی آشپزخونه اگر برای همسرت بتونی یه شیری را دو متر شیر اضافه بکشی که این راحت تر باشه، از نظر اسلامی مستحبه. اگر بتونی یه کاری بکنی که این کمتر به اصطلاح به زحمت بیفته و زندگی راحت تری داشته باشه، این مستحبه. اگر بتونی اتاق پسر و دخترتو جدا کنی، این مستحبه. اگر بتونی اتاق مهمون رو به اتاق دختر پسرت و خودت جدا کنی، این مستحبه. هرگز در اسلام گدا بودن، دست به سوال باز کردن، نیازمند بودن مستحب نیست، بلکه مکروهه. جزء چیزاست که کوبیده شده و خیلی جام حرامه. تکدی که در اسلام اصلا حرامه که انسان بخواد که دستشو ببنده به دیگران بگه که منو اداره کنید. خیلی مسئله مهمیه. خب عدل یعنی چی؟ عدل یعنی که استعدادها در جایگاه خودش قرار بگیره. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر راجع به امام زمان علیه السلام میفرمان الا انه یسم کل لذی فضلن بفضله و کل لذی جهلن بجهله. داراها را به اندازه داراییشون، نادارها را به اندازه ناداریشون ایشون نشان میدهد. یعنی احترام میکنه. داراها، دارای علم، دارای اخلاق، دارای مال، همه رو شامل میشه. چون فضل یعنی دانش، یعنی اخلاق، یعنی مال، همه رو شامل میشه. یعنی امام زمان علیه السلام به هر کسی به اندازه کار خودش ارزش میده. یه کسی رو که، حالا من گاهی اینجوری میگم، یه جوانی میاد لیسانسش رو اینجا میگیره، استعدادش هم خیلی خوبه، میره تورنتو، چون یکی از جاهایی که جوانان مسلمان خیلی میرن اونجا جذب میشن، یکی از به اصطلاح ایالتهای کانادا به نام تورنتوست که خیلی ایرانی در اونجا هست، ایالت تورنتو. میره در اونجا و کار میکنه، میگه اینجا خیلی خوبه، کارهای اداری خیلی سریع انجام میشه، معطلی نداره، یه مثلا در 10 دقیقه تلفن وصل میشه، موبایلا اونجا نمیدونم بیزی نیست، از کنم که اشغال نیست، نمیدونم آنتن نداره نیست، اینا فن نیست، پس بریم اونجا. من اینجوری میگم، میگم شما نگاه کن الان که به اینجا رسیدی، همه 70 میلیون مردم ایران به تو خدمت کردن که تو اینجا رسیدی. اینجوریه دیگه، حقوق همه است دیگه، غیر از اینه. منتها بعضیش مرئیه، بعضیش نامرئیه. مدرسه که تو درس خوندی، بنایی که اون مدرسه رو ساخته، نجاری که در اون مدرسه رو تراشیده، نظافتکاری که اون مدرسه رو تمیز کرده تو نشستی درس خوندی، از اون بگیر تا پدرت، تا مادرت، تا خالت، تا عمت، تا پدر بزرگت، تا نمیدونم شهرداری، تا همه زحمت کشتن تو به اینجا رسیدی، الان از آب و گل در اومدی. حالا که از آب و گل در اومدی، استفادت رو میخوای برای کفار ببری، به بهانه اینکه اونجا تلفن رو زود وصل میکنن، کارهای درد زود انجام میدن، گیر نمیدن و از این حرفا، که خیلی از این اشکالات قبوله. ولی ببینید، اگر انسان بخواد مستقیم فکر کنه، به عدالت معتقد باشه، واقعا حقوق 70 میلیون شیعه امیرالمومنین، 60 میلیون شیعه امیرالمومنین، 50 میلیون شیعه امیرالمومنین که همه به تو خدمت کردن، به اینجا رسیدی، اینی که تمام زحمتات اینجا کشیدن، حالا که به ثمر رسیدی بری اونجا بمونی برای اونا خدمت کنی، یا اینکه بری درس بخونی، از ما یاد بگیری، بری به مملکت خودت، به مردم خودت، به مسلمانان دو تا شیعه رو دستشون بگیری. امام زمان علیه السلام که عدالت رو برقرار میکنه، یعنی هر کسی رو در سر جایگاه خودش مینشونه. یک صاحب کارخانه که سالهای متمادی زحمت کشیده، توانسته مهارتهایی رو به دست بیاره و بتونه یک کارخونه رو خوب اداره کنه. خب امام زمان علیه السلام عدالتش چیه؟ اگر ربا میخوره، رباشو به اصطلاح برطرف میکنه. اگر اجحاف میکنه، جلوشو میگیره. اگر دزدی میکنه، جلو دزدیشو میگیره. اگر استفاده های غیر منطقی میکنه، جلو استفاده های غیر منطقیشو میگیره. ولی میگه تو سر کارت باش، تولید بکن، بهترم تولید بکن، به اندازه ایم که شرع اجازه داده بفروش، استفادهتم بکن. خیلی وقتا بچه ها از ما میپرسن که از این همین بیزنسمن هایی که وارد بازار کار شدن، میگن حاج آقا درصد استفاده چقدره؟ میگم درصد استفاده حد نداره، حدش هلیته. درصد استفاده حد نداره، یعنی من میتونم که مثلا میگم یه آیسی کامپیوتر رو بخرم 1000 تومن و بعد بفروشم 50,000 تومن. بله میتونی. فقط اونی که مهمه چند تا حده. یک، اگر جامعه مسلمین انقدر احتیاج دارن که این قیمت که تو تعیین میکنی به تکلف میفتن، حرومه. تو حق نداری همه آیسی های بازار رو بخری به خاطر اینکه در انحصار خودت باشه، بعد به قیمت خیلی گرانتر بفروشی. اینا اجحافه. اگر در جامعه مسلمین طوریست که این آیسی جز ضروریات، مثلا میگم برای بیمارستان ها میخوان یه دستگاهی بسازن دردیاب باشه، اینا احتیاج دارن، تو حق نداری این کارو انجام بدی، برای اینکه برای عموم مسلمین، برای شفای عموم مسلمین. ببینید چقدر جالب دین. پس بنابراین یکی از خصوصیات مبرز امام زمان ارواح نافذه اینه که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت کما ملعت ظلما و جورا، یعنی زمین رو پر از عدل و داد میکنه. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی از هر موجودی، همینی که اینجا گفته، به اندازه وجودش و هستیش استفاده میکنه و به اندازه داراییش بهش حقوق میده، بهش نیکی میکنه، بهش نشان میده. منی که استعداد ریاضی رو ندارم، منی که استعداد معلم زبان شدن رو ندارم، منو نمیذاره معلم زبان. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، به اونی که زبانش خوبه میگن تو تیچر زبان باش، به اونی که عربیش خوبه میگن تو معلم عربی باش، به اونی که ترکیش خیلی خوبه میگن برو آذربایجان عرض کنم که اونجا سخنرانی کن. اینه دیگه، این عدالته. پس عدالت به معنای مساوات نیست. اگر ما به هر کسی به اندازه استحقاقش حقوق دادیم، این اسمش تبعیض یا اختلافه؟ اگر ما به دو نفری که، دقت بفرمایید، اگر ما به دو نفری که دو جور کار میکنن، یک کسی جراح قلبه، یک کسی باربره، ما به اینا دو جور حقوق بدیم. به جراح قلب برای یک ساعتش بدیم 5 میلیون، به این آقایی که باربره برای 8 ساعتش بدیم 5,000 تومن. این تبعیض یا اختلافه؟ این تبعیض نیست، این اختلافه. اختلاف عین عدالته. اختلاف یعنی چی؟ یعنی چون سطوح افراد و کارها مختلف گوناگونه، ما باید حقوقشون هم گوناگون بدیم. اما اگر دو تا دکتر بودن، هر دو جراحن، هر دو معدلشون 18.75 صدم شده، هر دو از یه دانشگاه بیرون رفتن، هر دو جراحیشون تقریبا در یک سطحه، به این بگیم که حقوق تو 5 میلیون تومنه، به اون بگیم حقوق تو 1 میلیون تومنه، این تبعیضه. تبعیض بده، اختلاف که بد نیست. خدا سن جهان رو با اختلاف آفریده، استعدادا رو با اختلاف آفریده و رنگ‌ها رو. یکی از آیات بزرگ خدا اختلافه. اختلاف یعنی چی؟ یعنی سطح‌ها گوناگونه، یکی بالاست یکی پایینه، یکی بهتر یکی چاق‌تره، یکی استعداد ریاضی داره یکی استعداد کامپیوتر داره، یکی شاعره یکی عاقله، یکی فیلسوفه یکی محدثه. استعدادها که مختلفه، باید حقوقها هم مختلف باشن. اگر که کسی به افراد مختلف حقوق مختلف داد، این تبعیض ایجاد نکنه. آقا چرا تبعیض قائل میشی؟ به مهندس به عنوان ایدی یه سکه دادی، اما به من کارگر به عنوان ایدی 5000 تومان دادی. این چه اختلافیه؟ وای داد فریاد. این حرف کمونیست هست. اینو معنای عدالت نفهمیدم. یعنی میفهمن اما نمیخوان قبول کنن. پس امام زمان علیه السلام جزء شعارهای در 123 روایت راجع به عدالت ایشون و در 129 روایت در این کتاب فقط راجع به عدالت روی زمین صحبت شده، که خیلی از این البته ممکنه مشترک باشه، جمع بشه 200 روایت. در 200 روایت اسلامی و شیعی راجع به عدالت امام زمان علیه السلام صحبت شده. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه، هر کسی و هر چیزی در جایگاه مخصوص خودش باشه. پس یه نکته رو من گفتم، معنای عدالت. عدالت یعنی این که هر موجودی در جایگاه خودش قرار بگیره. یه بحثای دیگه هم هست که حالا اگر فرصت بود عرض میکنم، اگر فرصت نبود دیگه انشالله برای جلسات بعد. این که زمین پر از عدل و داد میشه در زمان امام زمان علیه السلام، هم کتابهای سنی و هم کتاب‌های شیعه درباره مهدی موعود وقتی صحبت می‌کنه روایات رو میارن. این کتاب، این حدیث رو ایشون از ینابیع المودّة که نوشته یک سنی حنفی است نقل کردن. در ذیل این آیه کریمه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند متعال زمین را پس از مردنش احیا می‌کند و زنده می‌کند. سلام ابن مستنیر از امام باقر، البته ایشون گفته رضی الله عنه، چون سنی هستن این اصطلاحشون، این کتاب این روایت رو میخونم. از سلام ابن مستنیر از امام باقر رضی الله عنه قال یحییها بالقائم علیه السلام. یعنی خداوند زمین را به وسیله قائم احیا میکند و زنده میکند. فیعدل و فیها، عدالتش را در زمین پیاده می کند. فیحی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم. در واقع وقتی زمین مشمول ظلمه، گویا زمین مرده، خداوند زمین را پس از اینکه به وسیله ظلم و اجهاف و ستم مرده، به وسیله عدل آن را زنده می کند. این روایت اول. روایت دوم از ملاهم و فتن نقل کرده که اون هم یک نویسنده سنی است، از ابو سعید خدری عن النبی صلی الله علیه و آله قال تعوی الیه امته کما یعوی النحل الی یعصوبها. خیلی این روایت عاطفی و جالبه. می‌فرماید که امت قائم ما به سوی او مأوا می‌گیرند، مکان می‌گیرند، به سوی او جذب می‌شن، دور ایشون جمع می‌شن، همون گونه که زنبوران به دور ملکه خودشون جمع می‌شن. چون زنبوران می‌خوان فعالیت بکنن، به دور ملکه خودشون جمع می‌شن، که ملکه زنبورا رو میگن یعصوب. یکی از القاب امیرالمومنین ارواحنا فداه چیه؟ یعصوب الدین. یه این سین واب به یعصوب یعنی ملکه زنبوران، یعنی بزرگ یک قوم. میفرماید که امام زمان ارواحنا فداه وقتی تشریف میارن، امت ایشون به سوی ایشون مأوا میگیرن و به سوی ایشون جذب میشن، مانند جذب شدن زنبوران به سوی رئیسشون. یملأ الارض عدلا کما ملأت جورا حتی یکون الناس علی مثل امرهم الاول لا یوقظ نائما ولا یحریق دما. میفرماید انقدر امام زمان عدالت را در زمین پیاده میکنه مثل روز اولی که خلق شدن. روز اولی که انسان ها خلق شدن کسی ظالم نبود، کسی مظلوم نبود، همه انسان های فطری بودن. امام زمان وقتی تشریف میارن انقدر عدالت برگزار میکنن مثل روز اول آفرینش اونها. بعد حضرت میفرماید حتی امام زمان انقدر عادله کسی را که در خوابه بیدار نمی کند که نکنه به او ظلم بشه به این اندازه که وقتی در خوابه ما بیدارش کنیم. لا یوقظ نائما ولا یحریق دما، به اندازه قطره ای خون ناحق نمی ریزد. این هم معنای عدالت. یه روایتی دیگم از این باب براتون بخونم بعد کم کم عرایزم را جمع کنم. کمال الدین نوشته کیه؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق یک کتابی داره خیلی کتاب شیکیه به نام کمال الدین، که این کمال الدین رو به امر امام زمان علیه السلام که در بین خواب و بیداری بهش لطف شده و خدمت حضرت رسیده نوشته. ابن بابوی رضوان خدا بر او، محمد ابن بابویه قمی، اینا سه تا برادر بودن، دوتاشون محدث بودن، یکیشون هم از عباد و زهاد درجه اول زمان خودش بود و اینا هر سه به دعای امام زمان علیه السلام متولد شدن. چون که بابویه قمی در زمان نایب چهارم بود، نامه این نوشت توسط ایشون به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام داد دستش که ما خب مثل بچه دار نمیشیم، خدا ما بچه نده، شما دعا کنید. حضرت در جوابش فرمودن به زودی خدا سه تا پسر بهت میده که دو تاش محدث میشن یکیشون عابد. خیلی عالی دعا کرده. و این لقب صدوق رو هم میگن خود امام زمان علیه السلام دادن بهشون، محدث عالی مقداره. خدا نگذره از کسانی که در نظر جوانان ما چهره محدثین را مانند مجلسی رو خراب کردن. اگر عمدن این کارو کردن خدا ازشون نگذره، اگر عمدن نکردن این کارو نمیدونستن واقعا به اشتباه بوده، خدا خودش با ارحم الراحمین خودش با اونا رفتار کنه. مجلسی رو خیلی خراب کردن در نظر جوان، خط حدیث رو خراب کردن، خط محدثین رو خراب کردن که اینا دین رو به ما رسوندن. ابن بابوی چند تا کتاب نوشته؟ 300 تا کتاب نوشته، که یکی از این کتابها کمال الدین، یکی از این کتابها من لا یحضره الفقیه، که یکی از کتابهای ریفرنس های اصلی ما، من لا یحضره الفقیه. ما 4 تا کتاب معتبر حدیثی داریم در شیعه: کافی، استبصار، تهذیب، من لا یحضره الفقیه. میگن کتاب‌های 4گانه نوشته محمدهای 3گانه، 3 محمد 4 کتاب نوشتن. شیخ صدوق کمال الدین 300 کتاب نوشته، همش حدیثه. یه چیزی بوده این شیخ صدوق. و استاد ما خدا رحمتش کنه، خدا همه شما رو سالم بداره، قبل از این که از دنیا برن یه قبری را در شیخ صدوق در ابن بابوی خرید. گفت من اینجا دفن کنم زیر آسمان دم پله ها. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه امام زمان علیه السلام به اینجا رفت آمد میکنن، میخوام وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن به زیارت ابن بابوی، پاشونو بذارن روی سنگ قبر من و خیلی از بزرگان اونجا مدفونن. و اینجوریه، خیلی شخص بزرگی بوده، خیلی از اوتاد و اخیار ابرارم اونجا دفنن. بعضی هم که هی اونوریم بر تبلیغات میکنن، نه بازم اونجا دفنن. خیلی شخصیت ها خلاصه اونجا مدفونن. اما اونی که ما باید بهشون احترام بذاریم شخصیت های حدیث، ناقل حدیث، محدث، مفسر، متعبد به اهل بیت هستن. شیخ صدوق خیلی شخص بزرگیه. ایشان آیت الله صافی در این کتاب منتخب الاثر اولین حدیثی رو که نقل کردن از کمال الدین نقل کردن. عبدالله ابن عمر میگه سمعت الحسین ابن علی علیه السلام یقول، روایت از امام حسین علیه السلامه، میگه شنیدم که امام حسین علیه السلام میفرمودن لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا نماند مگر یه روز. منظور از یوم واحد نه که یه روز 24 ساعته، یعنی از دنیا نمونه مگر یه ساعت، مگر 5 دقیقه، یه برهه از زمان فقط از دنیا باقی مونده. لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو دراز میکنه، طولانی میکنه، حتی یخرج رجل من ولدی، تا یک مردی از فرزندان من خروج کند و ظهور کند. فیملعها عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما کذلک سمعت رسول الله یقول، یک مردی از نسل من خارج می شود، خروج می کند، بیرون می آید که زمین را پر از عدل و داد می کنه، همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشد. امام حسین علیه السلام می فرماید که من این چنین شنیدم از جدم رسول خدا. پس مشخصه امام زمان ارواحنا فدا اینه که زمین را پر از عدل و داد می کنه. عدل یعنی هر کسی به جای خودش، هر چیزی در جای خودش، هر چیزی حقوق خودشو بگیره، استحقاقشو داشته باشه، حقوق خودشو بگیره، این عدله. خب این یه نکته. نکته دوم یه حلقه واسط بین این عرایزم و نتیجهی که میخوام بگیرم این است که راجب میلاد امام زمان، راجب عدل امام زمان صحبت میکنیم، صحبت کردیم، این حلقه اول. حلقه دوم این است که خب یکی از وظایف ما اینه که در زمان غیبت دعا کنیم برای فرج امام زمان. چی بگیم؟ بگیم و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه. این عجل فرجه شعار امسال ما بوده که دوستان خوش سلیقه من تابلو درست کردن که انشالله تا سال آینده، امیدوارم تا سال آینده نشده، خود امام زمان علیه السلام تشریف بیارن دیگه شعارها همه به زبان ایشون بشه. این شعار ماست. وقتی ما دعا میکنیم میگیم و عجل فرجه، خدایا فرج او را، گشایش کار او را شتاب کن، ظهور او را پیش انداز، چی میخوایم از خدا؟ اولین مشخصه ای که برای امام زمان علیه السلام قائلیم پیاده کردن عدله. پس میخوایم عدل پیاده کنیم، یعنی از خدا میخوایم که خدایا عدالت تو پیاده کن، خدایا توحید تو پیاده کن، خدا یا زودتر امام زمان رو بفرست که قرآن رو در بین مردم نشر کنه. اینجوریه دیگه. این حلقه واسطه نتیجه. ما باید چیکار کنیم که تا دعامون به جا واقع بشه؟ به ما بگن این واقعا دعا میکنه، واقعا دلش میخواد. اگر میخواهید دعا کنی برای فرج امام زمان علیه السلام، اونجوری باید دعا کنی. میگم که پسرم درس خوندی؟ میگه آره خوندم، وظیفه‌مو انجام دادم. میگم خیلی خوب، اگر درس خوندی وظیفتو انجام دادی، ما هم دعا میکنیم که خداوند متعال انشالله تو را توفیق بده و موفق بداره. بسیار عالیه، بسیار خوبه. ما معتقد هستیم که عدالت به دست امام زمان پیاده میشه. یک، وظیفمونه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام دعا کنیم برای فرج امام زمان. دو، برای این دعا و برای این چیزی که از خدا میخوایم چیکار باید بکنیم؟ تمرین کنیم. برای خاطر اینکه دعاهای ما انجام بشه، اسلام اینجوری میگه، میگه یه دستت شمشیر، یه دستت تسبیح. یعنی ما باید کار بکنیم، حرکت بکنیم. تقدس فقط نماز خوندن و تو جانماز نشستن نیست. تقدس اینه که در دنیا نشون بدیم مسلمان آدم اکتیو و فعالیه، و اولا باید از خودش شروع کنه. بسیاری از کارگرها جهنمی هستند چون نسبت به کارفرماشون غیر عدالت رفتار میکنن. فقط اونا، بله خیلی از کارفرماها هم جهنمی هستند برای اینکه حق کارگرشون رو میخورن. اما اینجوری نیست. خیلی از کارگرها به خاطر اینکه اون عدالت رو ندارن نسبت به کارفرماشون ظالمن. وقتی ظالم بودن، وقتی چجوری ما تمرین میکنیم، چجوری دعا میکنیم؟ پس حلقه سوم عرایز من و آخرین عرض من اینه، اگر ما در ایام نیمه شعبان جشن میگیریم، چراغانی میکنیم، گل به دیوار میزنیم، سخنرانی میکنیم، تئاتر اجرا میکنیم، سرود میخونیم، تمام اینا یه معنا داره، یه پیام داره.
پیام اینه که ما عدالت خواهیم، پیام اینه که ما خدا خواهیم، پیام اینه که ما پیغمبر خواهیم، ما امام زمان خواهیم. اگر امام زمان را میخواهیم و دعا میکنیم، باید عدالت رو دوست داشته باشیم و تمرین کنیم. ببین با برادرت عدالت داری، خیلی از دعوا هستن، همه دعوا سر ایناست. ببین با برادرت عدالت داری، ببین با جاریت عدالت داری، ببین با باجناقت عدالت داری، ببین با شریکت عدالت داری، ببین با کارگرت عدالت داری، با زنت. بسیاری از ماها آقایون نسبت به زن و فرزندمون ظالمیم، ستمگریم. بعضی از افراد میان پیش من میگن میخوام وصیت‌نامه بنویسیم. بفرمایید. میگه بنویس. اون پسرمو تمام سلطمو به اون پسرم ببخشم. میگم تو میتونی این کارو بکنی ولی این ظالمانه است. شرعاً اشکال نداره ولی ظالمانه است. تو یه کاری میکنی بعدن تا آخر عمر بچه‌هات با هم دیگه دشمن خونی بشن. یه خود فکر کن. یه خود عدالت بخرج بده. یه خود مشورت کن. از اینجا گرفته تا همه جا. نتیجه که امشب میگیریم اینه که خطبه قدیر جلسه 55 بود که راجع به خطبه قدیر صحبت کردیم، بخش مربوط به امام زمان رو قرائت کردم، یه بخشش این بود الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله. اگر اینجوریه این معناش عدالته. عدالت یعنی چی؟ یعنی از استعدادها در جایگاه خودش استفاده کنیم، از هر نیروی به اندازه توان خودش استفاده کنیم. امام زمان علیه السلام این کار میکنن در سطح جهانی. اگر این طوره و این چنینه، پس ما باید تمرین عدالت کنیم. تمرین عدالت یعنی که در زندگی خصوصی خودمون پیاده کنیم. واقعا تو برادرها اینقدر به من میرسه، توی کلاس، حالا معلم من خیلی به من لطف کرده، واقعا اینقدر به من میرسه، اقلا بدونم واقعا من فرزندانم رو عدالت دارم، واقعا نسبت به همسرم زنم عدالت به خرج میدم، تقسیم وقتم با عدالته، وقت گذاریم برای زن و بچه‌ام به عدالته، واقعا این درسته؟ اینقدر که برای خودم سونا و استخر و نمیدونم ورزش و گردش و تفریح و شمال و کیش و قشم و اون ور این ور و نمیدونم اینا رو گذاشتم، واقعا عدالت به خرج میدم؟ ایناست که برای ما وظیفه ایجاد میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج و نصر و العافیه. ما را چشم انتظار امام زمان قرار بده. توفیق عبادت و بندگی و معرفت به ما، مرحمت بفرمان.